بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد، در واقع دومین قسمت در واقع بحث‌های مربوط به APA رو توضیح میدم. من در جلسه قبل سبک منبع نویسی APA رو، در واقع انواع مختلف سبک‌های منبع نویسی رو ذکر کردم و گفتم که ما در واقع در رشته علوم تربیتی بیشتر از سبک منبع نویسی APA استفاده میکنم. یک معرفی کوتاهی هم راجع به سبک APA داشتم که در واقع این سبک از کجا اومده و توسط چه کسانی ابداع شده، که گفتیم APA مخفف در واقع سه تا واژه American Psychologist Association هست، انجمن روانشناسان آمریکا یا انجمن روانشناسی آمریکا در واقع این روش را ابداع کردن، و در علوم انسانی به ویژه در علوم تربیتی و روانشناسی این سبک به عنوان سبک محوری ازش استفاده میشه در کارهای علمی و گزارش‌های علمی. یعنی شما بخواید مقاله، کتاب و حالا هر نوشته‌ای داشته باشید، گزارشی داشته باشید، پایان نامه، به نوعی لازم هست که از سبک منبع نویسی APA استفاده کنید. و دلایلی هم مطرح کردیم که چرا در واقع از این سبک استفاده میشه، که 3-4 تا دلیل در واقع مطرح شد. یکی این بود که در واقع منبع ها به کار علمی شما اعتبار میبخشه، دوم این که در واقع خواننده میتونه به منابع بیشتری دسترسی پیدا کنه از طریق مراجعه به کار شما و منابع کار شما، و دیگر این که در واقع شما از اتهام سرقت ادبی در واقع در امان میمانید و به نوعی رعایت امانتداری انجام میدهید، و دیگر این که وقتی شما یک مطلبی را مینویسید و اونو ارجاع میدید به یک نویسنده دیگر، خواننده متوجه میشه که در واقع این نظر مال شما نیست. اگر مواردی مشکلی هم داشته باشه، یقه شما را در واقع نمیگیره و اتهام از شما به نوعی باز اینجا دور میشه. در ادامه این بحث که ما در واقع سبک APA را داریم توضیح میدیم، سبک APA معمولاً در واقع در کارهای علمی در دو جا استفاده میشه. یعنی شما وقتی یک گزارشی را تدوین میکنید، یک مقاله‌ای را دارید مینویسید، از این سبک دو جا استفاده میکنید. یکی این که شما در داخل گزارشتون باید مشخص بکنید منابع را، و دیگر این که در پایان گزارشتون منابع مورد استفاده یا استفاده شده در مقاله را در واقع اونجا گزارش کنید. لذا یک همخوانی و هماهنگی بین منابعی که داخل متن هست و منابعی که در پایان گزارش میشه باید وجود داشته باشه، به این معنا که شما هر منبعی که در داخل متن ازش در واقع اسم میبرید، به نوعی بهش استناد میکنید، خواننده باید بتونه همون منبع را به صورت کامل در منابع پایانی اونو پیدا بکنه، و بالعکسش هم هست. یعنی اگر شما یک منبعی را در قسمت منابع در واقع ببینید، باید بتونید در داخل متن جایی رو پیدا کنید که به نوعی از این منبع استفاده شده است. ما این مورد معمولا رعایت نمیشه. میبینی که یک منبع داخل متن هست اما در پایان متن در واقع وجود نداره، یا بالعکس در آخر در قسمت منابعی ذکر شده که در داخل در واقع مقاله هیچ استفاده ازش نشده. این حتما نکته‌ای هست که باید مورد توجه قرار بگیره، و دوستان وقتی یک گزارش علمی را دارن تدوین میکنن، حتما منابعی که در واقع در داخل ازش استفاده میکنن در واقع کاملش رو در منابع پایانی بیارن. اینا که در داخل متن استفاده میشه بهش میگن که در واقع منبع دهی در داخل متن، و پایانی هم در واقع میگیم که منابع پایان متن. فرمتی که در داخل متن استفاده میشه و در پایان متن استفاده میشه در واقع تفاوت‌هایی داره. معمولا منابعی که در داخل متن استفاده میشه بسیار خلاصه تر هست، اما منابعی که در فهرست منابع آورده میشه میشه گفت که شناسنامه کامل اون منبع به نوعی اونجا آورده میشه. یعنی در داخل متن بیشتر برای اینه که خواننده متوجه بشه این مربوط به در واقع این نویسنده است، به این منبع هست، و کامل اون معمولا در پایان هست. یعنی شما از طریق نگاه کردن به داخل متن و منبعی که در داخل متن اومده نمیتونید متوجه بشید که این کتاب، مقاله است، پایان نامه است، گزارش چیه. برای اینکه شما متوجه بشید که این منبعی که استفاده شده در داخل متن چی هست، باید مراجعه کنید به منابع پایانی که اونجا در واقع کاملش اومده که به شما معرفی میکنه که این منبع کتاب، مقاله است، پایان نامه هست و گزارش یک سازمانه و چی هست. خب اما ما در داخل متن در واقع به چه صورت رفرنس میدیم، منبع میدیم؟ دوستان عنایت داشته باشند، در داخل متن ما در واقع به دو حالت منبع را معرفی میکنیم. یعنی دو تا حالت داره مطلبی که ما میاریم، یا نقل قول مستقیم هست مطلبی که ما آوردیم، یا نقل قول غیر مستقیم هست. نقل قول مستقیم چیه؟ نقل قول مستقیم اینه که شما فرض کنید یک مقاله‌ای دارید می‌نویسید راجع به خلاقیت، بعد میرید یک خلاقیت رو در واقع از دیدگاه تورنس ببینید که در واقع تعریف خلاقیت چیه، مراجعه می‌کنید به کتابش و همون تعریفی که در کتاب مثلا تورنس اومده همون تعریف رو انتقال میدید به در واقع مقاله خودتون، بدون اینکه در واقع کلمه کم یا زیاد کنید از اون منبعی که استفاده میکنید. این میشه نقل قول مستقیم. لذا در نقل قول مستقیم شما هیچ افزایش و کاهشی نسبت به اون مطلبی که از منبع استفاده میکنید نخواهید داشت، عیناً کپی و پیست میکنید. این میشه نقل قول مستقیم. اما ما چجوری در واقع نقل قول مستقیم را از غیر مستقیم مشخص بکنیم؟ شما وقتی نقل قول مستقیم میارید حتما باید مطلب نقل قول شده در داخل گیومه قرار بگیره. پس توجه داشته باشید مطلبی که شما به صورت نقل قول مستقیم در گزارش کار خودتون ازش استفاده میکنید باید در داخل گیومه آورده بشه که مشخص بشه که در واقع این نقل قول مستقیم است. اما نقل قول غیر مستقیم چیه؟ در نقل قول غیر مستقیم شما در واقع عین مطلب را انتقال نمیدید، بلکه معنا و مضمون اون را انتقال میدید. یعنی شما یک پاراگراف از یک کتابی میخونید، بعد خلاصه اون رو در دو سطر میارید. اصل ایده مال در واقع منبعی هست که شما استفاده میکنید، اما شما تغییراتی دارید، جملات رو جابجا کردید، چه بدونم طول جملات رو کاهش دادید. این میشه نقل قول غیر مستقیم که اینجا در واقع لازم نیست داخل گیومه آورده بشه. اینجا شما به صورت در واقع بدون پارانتز مینویسید، بدون در واقع گیومه مینویسید. حالا ما اینها رو در واقع چجوری رفرنس بدیم؟ در نقل قول مستقیم شما حتما باید در واقع صفحه منبعی که در واقع استفاده کردید آورده بشه، اما در نقل قول غیر مستقیم این الزام وجود نداره. حالا در ادامه مطلبی که در واقع لازم هست بهش توجه داشته باشید اینه که منابع از حیث در واقع این که تعداد نویسندگانشون چند نفر هست میتونه در واقع نحوه منبع دهیشون متفاوت هست. مثلا اگر یک کتاب هست که مؤلفش یک نفر هست میخواید بهش استناد کنید، خب این استنادتون به چه صورت باید باشه؟ معمولا برای اینکه شما منبع را در واقع گزارش خودتون مشخص بکنید به این صورت عمل میکنید. البته به شیوه های مختلف میتونید عمل کنید، منتها به این شکل در واقع عمل میشه، در واقع ازش استفاده میشه. فرض کنید یک کتابی از آقای دکتر سیف شما استفاده کردید و میخواهید بگید که من این پاراگراف و مثلا تعریف یادگیری رو از آقای دکتر سیف مثلا 1387 آوردم. به محض این که تعریف رو تمام میکنید پارانتز باز میکنید، نام خانوادگی نویسنده رو مینویسید، نام خانوادگی نویسنده با اسم کوچک کار نخواهید داشت، ویرگول تاریخ انتشار کتاب، پس نام خانوادگی نویسنده ویرگول تاریخ انتشار کتاب پارانتز بسته. اگر نقل قول مستقیم باشه پارانتز باز، نام خانوادگی ویرگول تاریخ انتشار اثر ویرگول شماره صفحه پارانتز بسته. مثلا اگر شما یادگیری رو از دیدگاه سیف تعریف کردید می نویسید سیف ویرگول 1387 ویرگول مثلا صفحه 20 پارانتز بسته. البته به شکل دیگر هم شما میتونید در واقع منبع رو معرفی کنید که خود سیف را در واقع در ابتدا بیارید، بنویسید سیف پارانتز باز 1387 پارانتز بسته در تعریف یادگیری میگوید. ببینید سیف رو در واقع در درون جمله آوردید، دیگه در آخر معرفی نکردید. به این شکل هم امکان معرفی اثر هست، اما حالا خیلی چیز نیست، شما همون شکل پایانیش رو در نظر بگیرید که شما به این صورت میشه مطلب رو نوشید، میخواید رفرنس بدید پارانتز باز نام خانوادگی نویسنده ویرگول تاریخ انتشار ویرگول اگر صفحه لازم باشه شماره صفحه پارانتز بسته. خب حالا پس هم به اون شکل رو گفتم و هم به این شکل گفتم که میتونه نام مؤلف و تاریخ انتشار در داخل متن بیاد، یعنی به صورت متن در بیاد، دیگه داخل پارانتز نباشد. کما اینکه عرض کردم بگیم سیف مثلا در سال 1388 یا سیف پارانتز باز 1387 در تعریف یادگیری میگوید، بعد تعریف یادگیری رو در واقع مطرح بکنید. در داخل متن از حیث این که در واقع کتاب هست، مقاله هست، پایان نامه هست یا هر اثر دیگر هست هیچ تفاوتی وجود نداره، یعنی شما به همون صورت که از مقاله دارید رفرنس میدید به همون صورت میتونید از کتاب رفرنس بدید، به همون صورت میتونید از پایان نامه رفرنس بدید. فرمولش همینه، پارانتز باز نام خانوادگی نویسنده ویرگول سال انتشار ویرگول مثلا صفحه. لذا این برای در واقع یک نفر نویسنده است. اما فرض کنید که شما دارید از یک اثری که دو تا مؤلف هست میخواید اونو رفرنس بدید، اینو در واقع به چه صورت خواهد بود؟ اینو میایید به همون صورت، یعنی فرمولش همونه، پارانتز باز، نام خانوادگی نفر اول و نام خانوادگی نفر دوم، ویرگول، سال انتشار و پارانتز بسته. دوستان عنایت داشته باشن، وقتی میگیم دو نفر یعنی یک کتابی رو دو نفر نوشتن، شما ترتیب رو به همون ترتیبی که در روی کتاب هست می نویسید و ترتیب نویسندگان رو به هم نمی زنید. لذا حتما به این مورد هم دقت داشته باشید که ترتیب به هیچ عنوان در واقع تغییر پیدا نمی کنه، بلکه به همون صورتی که در واقع در روی کتاب چاپ شده است. مثلا اگر بالایی آقای دانا هست، پایینی آقای حسینی هست، شما همون اول دانا رو می نویسید و دوم حسینی، و اینها رو جابجا به هیچ عنوان نمی کنید، هم در داخل متن و هم در پایان متن. حالا همین مورد رو شما اگر بخواید به صورت متن بنویسید به این صورت در میاد، مثلا یافته های دانا و حسینی، پارانتز باز، مثلا 1365، حاکی از این هست، بعد مطلبتون رو می نویسید. یا اگر در پایان پاراگراف بیارید، پارانتز باز، دانا و حسینی، ویرگول، 1365، بعد پارانتز بسته. حالا اگر صفحه هم باشه میتونید در واقع صفحه هم بیارید. با توجه به این که در واقع اندازه فایل ها زیاد نشه، لذا من این قسمت هم اینجا تموم میکنم.